بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سخن ما درباره سفارش ویژه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره مهمترین و با فضیلت ترین کاری که باید در رمضان انجام داد فرمودن ورع و پرهیز و فاصله گرفتن از گناهان بهترین کاری است که در رمضان می شود انجام داد و باید مؤمنین انجام بدن. موضوع کلی بحث ما این بود که وقتی وارد ماه رمضان می شیم چه احساسی رو باید به خودمون بگیریم، در خودمون بیابیم، چه حسی رو باید پیدا بکنیم، انواع و اقسام حسهای قشنگ معنوی رو در رمضان انسان میتونه تجربه کنه، ساده تر هست پیدا کردن این حسها. در طول یک ماه رمضان اگر کسی توی این حس قرار بگیره انگار در یک اردوگاه خارج از زندگی عادیش رفته و کلی انرژی میتونه بگیره، کلی تجربه میتونه پیدا کنه، کلی نور میتونه کسب کنه، بعد برگرده به زندگی عادی خودش. اینه که دهی از دانشجوها یا دانش آموزا رو ببرن توی اردویی کاملا این اردوگاه فضای مفرحی داشته باشه، فضای متفاوتی با زندگی روزمره داشته باشه و بعد این بچه ها بخوان تجربه کنن یک زندگی متفاوتی رو، برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه چه انجام بدن و برای تربیت خودشون از این فضا استفاده کنن. آدم وقتی در فضای متفاوت قرار میگیره یقیناً قدرت تغییر دادن خودش رو بهتر میتونه پیدا بکنه و واقعش این است که در رمضان این فضا رو ما میتونیم خودمون تغییر بدیم. البته ملائکه آنچه که در باطن عالم هست و خیلی از شرایط معنوی که واقعا تو رمضان وجود دارن این شرایط رو تغییر میدن برای انسان، اونطور تا آدم خودش دل نده نمیتونه این فضای متفاوت رو حس کنه. ما با احساسهایی که در رمضان سعی میکنیم داشته باشیم، سعی میکنیم تو وجود خودمون این حسها رو بیدار کنیم، فضای متفاوت رو برای خودمون ایجاد میکنیم. یادمون باشه این حسها رکن رمضان هستن و اون همه نعمت پشت پرده غیب لازمش این همه احساس ناز و خوب در این طرف پرده توسط ماست که داشته باشیم تا اینا دست به دست هم دیگه بدن یک رمضان، یک اردوگاه تشویقی و تربیتی خاص برای ما ایجاد کنند. ما نباید منتظر باشیم تا این حس‌های معنوی برامون پیدا بشن. این حس‌ها چون عمیقن، چون سطحشون بالاتر از ماست، ما باید فاصله خودمون رو با اونا پر کنیم، باید این وزنه رو بکشیم، برداریم، پیدا کنیم. هر حسی که ابتداعاً به صورت سطحی در شما پیدا میشه از اون حسها بترسید، خوباش نمیمونن، چه برسه به بدهاش که اصلا ارزش ندارن آدم باید ازشون پرهیز کنه. بعضیا منتظرن یه معجزه‌ای رخ بده، یه حس قشنگ معنوی بیاد سراغشون، به بعدش آدمای خوبی بشن. این حسها رو باید رفت گشت پیدا کرد. پای تلویزیون شما بنشینید، حالا نه تلویزیون ما، بالاخره پای برنامه‌های تبلیغاتی تو تمام دنیا آدم‌ها وقتی میشینن از طریق برنامه‌های تبلیغاتی انواع و اقسام حسهای ضد فطری و ضد دینی رو با آدم تزریق میکنن. کار تبلیغات برای دنیا اینه، نشون به شما میده که شما نباید قدم برداری، شما بشین، من ذائقه تو رو تغییر میدم، حسشو در تو ایجاد میکنم، علاقه و انگیزشو در تو ایجاد میکنم، بعد تو از سر علاقت میری اون کالا رو میخری. اما تبلیغ کالای دین اینجوری نیست. یه جورایی هم گاهی از اوقات پنهان میکنن از آدم. دنیا رو بخوان تبلیغ کنن کاری نداره، حسشو به ما تلقین میکنن، ما را میفتیم. ابزارش هم دارن، روز به روز هم بیشتر دارن کشف میکنن این ابزار رو هوشمندانه و هنرمندانه چجوری ازش استفاده کنن. بدی ها رو بخوان تبلیغ کنن، کمی ها رو بخوان تبلیغ بکنن، به شما میگن شما بشین، شما کاری نداشته باش، همه کارا به عهده ما، ما این حس رو در شما ایجاد میکنیم. اما حس قشنگ معنوی بخواد در آدم ایجاد بشه، این حس دیگه باید با دویدن آدم ایجاد بشه. حتی شما یه برنامه قشنگ معنوی پای تلویزیون مشاهده کنید، اونقدر برای شما کارگر نخواهد بود، حتما در دراز مدت اونقدر کارگر نخواهد بود، مگر اینکه شما بلند شید برید بگردید دنبالش پیدا کنید، براش تلاش کنید. حس معنوی رو برای پیدا کردنش باید زجر کشید. اگر حس معنوی رو هم میشد مسئولین تبلیغاتی، مسئولین فرهنگی، هنرمندان و هوشمندان با تدبیر به آدم ها تزریق کنن، شما مطمئن باشید پیغمبران بزرگ الهی، امامان هنرمندتر از این حرفا بودن و مدبرانه تر از این حرفا میتونستن عمل بکنن و در تمام اطرافیانشون میتونستن مدیریت کنن، حس قشنگ معنوی رو تزریق کنن. پیامبر گرامی اسلام به نزدیکترین آدمای خودش کمترین حسهای معنوی رو نتونست منتقل کنه. نتونست یعنی اصلا این کار اینجوری نیست. لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری، اون تأثیر رو که دلت بخواد بخوای تو اونها بگذاری. یادمون باشه ها، این البته مقدمه کلام ما هست، ولی خیلی از اوقات مورد نیاز قرار میگیره که ما بهش دقت بکنیم. یه وقت ما انتظارمون از تبلیغات دینی زیادی نره بالا، یه وقت انتظارمون از کار هنری در خدمت دین زیادی نره بالا. من در این تردید ندارم که کار تبلیغاتی و هنری و فرهنگی برای دین در جامعه ما اونجوری که باید و شاید نیست. تا اونجایی که میفهمیم و میشه کار کرد کار نکردیم، در این تردید ندارم، نمیخوام نقص ها رو بپوشونم، ولی شما فرض بگیرید ما بهترین کار رو داریم انجام میدیم. پیدا کردن حس معنوی با این که آدم بشینه دیگری با هنرش و تدبیرش بتونه این حس رو در آدم ایجاد بکنه امکان نداره. اما حس های پست دنیایی، شما بشین تکون نخور، فقط چشماتو باز کن، تمام آلودگی ها رو خالی میکنن تو دلت. گفت ز هر چه دیده بیند دل کند یاد، اون دو بیتی های مشهور بابا طاهر که میگفت بسازم خنجری نیشش فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. این رو به خاطر این گفت که راه ورود پستی ها و پلشتی ها از چشمه، ولی راه ورود خوبی ها از چشم به این سادگی ها نیست، به این سادگی ها نیست. نمیخوام رفع مسئولیت بشه از اونهایی که میتونن در عرصه فعالیت های بصری کار بکنن، میگن خب الحمدلله ما دیگه مسئولیتی برای دین سازی مردم نداریم، ما کارمون تصویر سازیه، تصویر هم که نمیتونه دین بسازه، بی خیال بریم. نه، اونو نمیخوام عرض بکنم. ما در روایات داریم کونو دعات الناس به غیر ارسنت کن، با زبونتون نه، با عملتون مردم رو دعوت کنید. با عمل هم بخواییم مردم دعوت کنیم، مردم باید عمل رو ببینن، نه حرف رو بشنون. باید عمل رو ببینن. پس دیدن تصویر، دیدن رفتار، دیدن فیلم راهیست برای خوب شدن. اما ما بحثمون سر حسه. پیدا کردن حس به فعالیت درونی خودت برمیگرده، به تلاش درونی خودت برمیگرده. اینجور نیست که هر کسی در معرض رفتار یک پیغمبر یا یک امام باشه، یعنی اون رفتارها در معرض دیده او باشن، پس قطعا خوب بشه. اینجاست که وقتی از حسهای معنوی مناسب برای رمضان صحبت میشه، هر کسی باید بلند شه، همت کنه، کمربنده رو ببنده، حرکت کنه، پاشنه رو بکشه بالا، بدوه، زجر بکشه تا این حس رو پیدا کنه. یکی از زجرهاش هم زجر درونیه. زجر نیست، تلاشه. حالا ما میگیم زجر. برای تنبلا بله زجره. برای پیدا کردن حسهای قشنگ معنوی باید حرکت کرد. و ما این گفتگویی که اینجا داریم انجام میدیم برای اینه که یک کمک فکری و حالا معرفتی به همدیگه برسونیم و تو این کمک گرفتن از لحظه های تفکر درباره این موضوعات و آگاهی پیدا کردن از برخی از گوشه ها بتونیم اون فعالیت درونی رو انجام بدیم تا این حس رو پیدا کنیم. حتی اگر شما پای یه سخنرانی خوب مذهبی بشینید و بگید که من مدتی که پای این سخنرانی خوب معنوی بودم این حس رو داشتم، بعد از سخنرانی اومدم بیرون این حس از بین رفت، من باز به شما میگم طبیعیه. شما فکر نکنید که یک سخنرانی خوب معنوی اون سخنرانیه که حس خوب معنوی رو در آدم دائمی بکنه. یه جوان تحصیل کرده ای، اتفاقا میگفت در حوزه هم تحصیل کرده، یه جایی به من رسید، بعد انتقاد میکرد از سخنرانی های مذهبی. جوان مذهبی هم بود، محیط هم مذهبی بود که تو حرم امام رضا علیه السلام. برای من این گفتگو جالبه. گفتش که من خیلی انتقاد دارم. گفتم والا خیلی انتقاد داره، انشالله اصلاح بشه گفتگوهای مذهبی. بعد بهشون عرض کردم، حالا یه نمونه شد بگو در این چند قدمی که راه میریم. گفت اینا یه حس موقت قشنگ معنوی در آدم ایجاد میکنن، بعدش از بین میره. ایراد رو مال سخنرانان میدونست. گفتم البته بنده که لایق نیستم در شمار این بزرگواران به حساب بیام، ولی به بنده هرچی بگید که البته حق دارید. سخنرانان مذهبی دیگر هم حتما همه تلاششون رو میکنن. حالا دیگه بعض از انتقادهای شما وارد هست یا نیست نمیدونم، بنده که ول معطلم، بقیه هم حتما محترم هستن و قابل احترام. ولی یه چیزی هم من به شما بگم، اومدن به پیغمبر اکرم همین حرفی که تو زدی علیه سخنرانان مذهبی همین حرفو زدن. گفتن تا وقتی ما پای صحبت شما هستیم حس قشنگی داریم، از اینجا میریم این حس سرد میشه. گفت ای واقعا روایت داریم؟ گفتم بله. گفت پیغمبر چی فرمودن؟ گفتم پس زود به قاضی نرو یه تنه، خیلی بده آدم یه چیزی به نظرش برسه صف سرش وایسته قبل اینکه سوال کنه اعتراض کنه. ها خیلی اخلاق خوبی نیست. بهشون عرض کردم که شما که مطالعات دینی دارید که بعیده اینجوری حرف بزنید، عوامانه صحبت کنید. بهش عرض کردم که پیامبر گرامی اسلام به یارانشون فرمودن که اگر شما میتونستید حسی که تو جلسه صحبت من دارید بعد از جلسه نگه دارید، که مانند از به عیسی ابن مریم روی آبها راه میرفتید، فرمودن اگر شما میتونستید این حس رو نگه دارید، مبلغ دینی اگر شخص نازنین اول خلقت پیامبر اکرم باشه، او مسئول نیست حسی رو در شما ایجاد بکنه و مداوم نگه داره، خودت باید نگرش داری. شاید اثر یه فیلم بعد مدتها برای آدم باقی بمونه، اما اثر یه سخنرانی خوب اینجوری نیست، چون به فعالیت تو احتیاج داره. و این قشنگی دین ماست و این هنر خداست که این سبکی عالم رو قرار داده. دنبال پیدا کردن حس‌های معنوی قشنگ باید رفت و از این لحظه‌های ناب معنوی در مجالس دینی، در مذاکرات دینی باید به عنوان یک لحظه استفاده کرد، یک لحظه نورانی، و بعد با تلاش خودمون اونها رو ادامه بدیم. ما الان داریم سعی میکنیم برای موفق شدن در اون تلاش ها. گفتگوی ما فلسفهش اینه که اون سعی رو بکنیم، اون سعی رو هموار بکنیم با این اطلاع رسانی، با تفکر، با تذکر و موعظه و از اینجور مطالب. انشاءالله خداوند متعال در ما حسهای معنوی خوب رمضان رو ایجاد بکنه، تلاشش رو به ما توفیق بده، تلاش ما رو ثمر بخش بکنه، راهش رو برای ما باز بکنه تا ما این حسهای قشنگ معنوی رو تجربه کنیم. ولی یادمون باشه این حسها بیشتر به خودمون بستگی داره، البته بعد از این که به خدا بستگی داره، ایشون باید اول میدون بدن. خیلی عامیانه بخوایم صحبت کنیم که بچسبه به دلمون، ایشون باید پا بده اول، ایشون باید خوشش نیاد یک کسی این حس رو پیدا کنه، اون خودش رو قیمه قیمه هم بکنه نمیشه. لذا شما هر لحظه دم حضرت حق رو باید ببینی، باید بری در خونش، یا شما کوتاه بیا من بتونم یه حرکتی بکنم. دعا سر جاش، در کنار دو برابر دعا تلاش خودمونم به اندازه کافی انجام بدیم، معرفت‌های لازم برای این تلاش رو هم پیدا بکنیم. اما آخرین حسی که بحثمون در موردش طولانی هم شد در رمضان این بود که حس ورع در رمضان داشته باشیم، حس پرهیز، حس نه من نمیخوام گناه کنم، نه من نمیخوام تو رمضان آلوده بشم، نه این رمضان برای من حسابش فرق میکنه. این حس رو در خودمون ایجاد کنیم. برای پیدا کردن این حس من اول یک روایتی برای شما بخونم که ورع رو اهمیتش رو دوباره ببره بالا، قشنگش کنه پیشمون، بعد دوباره میریم سراغ راهکارها. این روایت رو بعد از بحثایی که چند روز در مورد ورع داشتیم باز برمیگردیم تبلیغات کنیم در ارتباط با خود ورع. ببینید بعضی از کلماتش رو، روایت بسیار طولانی است، قطعه ای از حدیث معراج، سخنانی که خداوند متعال در معراج با پیامبر خودشون فرمودن، در واقع سخن قدس، حدیث قدسی است، سخن خداست، سخنانی که در قرآن البته نیامده است. می‌فرماید که پیامبر من علیک بالورع، بر تو باد که از ورع جدا نشی، به ورع خیلی بپرداز، فان الورع رأس الدین و وسط الدین و آخر الدین، ورع اول دینه، وسط دینه، آخر دینه. توصیف از این قشنگتر فکر نکنم پیدا بشه برای نشون دادن اهمیت ورع و جایگاهش تو دین. بعد می فرماید ورع در بین غذاها بخوایم تشبیه کنیم مثل نانه. اون زمان البته رسم ما رو نداشتن که مردم همجوری همه چی با برنج بخورن، همه چی با نان خورده می شد، یه خورشتی معمولا اضافه می شد، نان طعام اصلی بود. وقت می فرماید ورع نسبتش نسبت به بقیه غذاها بخوایم مقایسه کنیم مثل نسبت ورع به بقیه دین، مثل نعمت نسبت نان است نسبت به بقیه غذاها. نون نباشی که اصلا همه چی معطل میمونه، گندم نباشه میگن قحطی اومد، حالا این سبزی باشه، سیب زمینی باشه میگن آقا قحطی اومد. بعد میفرماید ان الورع رأس الایمان و عماد و دین، ان الورع مثله که مثل سفینه، مثل ایمان مانند کشتیه، و هر کی تو کشتی باشه نجات پیدا میکنه، هر کی تو کشتی نباشه یقینا نجات پیدا نخواهد کرد. این مطالبی کوتاه در مورد ورع. اما ما همونطور که در جلسه قبل دوستان دیدن یه مقدار کوتاه اومدیم از ورع. در جلسه قبل اومدیم انگیزه سازی کنیم که چرا گناه نکنیم. ورع یعنی فاصله گرفتن از گناه، نه گناه نکردن صرف. ورع وقتی حسش قشنگ در ما تحقق پیدا میکنه که دوست داشته باشیم خیلی فرار کنیم از گناه، دوست داشته باشیم خیلی فاصله بگیریم. بنده دیدم افرادی رو که هنوزم فکر میکنم اینها تو اون سن و سال چجوری این ورع در وجودشون روشن شده بود، بیدار شده بود. یه رفیق من داشتم به شهادت رسید، با هم نشستیم توی تاکسی، ایشون حواسش نبود، تاکسی رو که نگه داشتیم اون طرفشون کسی نشسته بود، مثلا خانومی نشسته بود. بعد خب ایشون اول رفت و من بعدن رفتم، تا نگاه کرد متوجه شد به گونه ای متغیر شد. البته میدونید من بذار چند تا اطلاعات در موردشون بدم، پس فردا میترسم فیلم ایشون ساخته بشه تو ذهن شما، خیلی خراب فیلمش ساخته بشه. خیلی بچه شیک پوشی بود، فوتبالش بسیار عالی بود، درسش خیلی خوب بود، به شدت شوخ بود، خیلی خوش تیپم بود، خیلی با کلاس بود، بچه ثروتمندی هم بود تهران و همه چی. سن اول دبیرستان ناراحت شد، یقه منو گرفت گفت تو چرا اینجوری کردی با من؟ گفتم حالا چی شده مگه؟ بیا این ور بشین، ما دوتا همون همچه جستمون هم زیاد نبود، بیا این ورتر بشین، نیم متر فاصله است. من از شدت و حدتی که تو درون این بود برای فاصله گرفتن از گناه هنوز تعجبم برطرف نشده، چون او رو میشناختم، میدونستم اهل بازی نیست، دمدمی مزاج نیست، یه دفعه احساساتی نشده جو بگیردش اینجوری بشه. قبل از اینکه دفاع مقدس شروع بشه، حمله بشه به ایران، شهید بیارن، این در به در دنبال راه شهید شدن بود، چون میدونست شهادت یک لحظه ای انسان رو در مقام اولیاء الله میرسونه. جنگ که شد ما با هم، اون وقتی که هواپیماهای عراقی اومدن حمله کردن، ما با هم نشسته بودیم درس طلبگی میخوندیم. من یادمه یه عصری بود هواپیماها اومدن حمله کردن، ما بالا سرمون دیدیم فکر کنیم هواپیماهای رزمی خودمونن، مثلا داشته میسوخته، آتش گرفته بوده، دو تا بودن از اون منطقه که ما تو ایران بودیم بالا سرمون رد شدن. بعد صدای بمبارون اومد، بعد آژیر قرمز کشیده شد، گفت آخ جنگ شده، امکان شهادت، میدونی یعنی چی؟ اینجور نبود که احساساتی بشه. و من هنوز دارم فکر میکنم که چجوری تو این فرد شکل گرفت این حس ورع، تو همه زندگیش بود، نه فقط ماه رمضان. خیلی مینشست فکر میکرد، نقشه میکشید برای فاصله گرفتن از گناه، رو دستش نمیتونست شیطون بلند شه، شرایط خودش طراحی میکرد. آدم های اهل ورع ما دیدیم از نزدیک، بعضی از این مشاهیر از شهدا رو بعضا من از نزدیک باهاشون معاشرت هایی داشتم. حالا اینو که کسی نمیشناسه، از فرمانده ها نبود، یک تکتیر انداز بود در عملیات فتح مبین به شهادت رسید. آدم میدید توی زندگی اینها ورع رو، برنامه میریخت براش، این مهم بود. نمیدونم شما بگید، شاید فکر میکرد گناه یعنی آلودگی ها، شاید نمیدونم، شاید آلودگی گناه رو حس کرده بود، شاید بعدش میومد از یک ذره دور شدن از خدا و باور کرده بود گناه رو دور میکنه از خدا، شاید نمیدونم، شاید پستی اهل گناه رو دیده بود، از کارشون بدش اومده بود. ها میشه آدم بعضی وقتا اگه کسانی بدش میاد بعد از کارشون هم بدش میاد، اینا داریم همش روایت داره ها، همین راهه برای پیدا کردن حس ورع. تو خواهی مثل اون بشی؟ نمیدونم، شاید فضای معنوی قشنگی رو تجربه کرده بود و بعد تجربه کرده بود این کارا اونو از اون فضای معنوی میاره بیرون، از این کارا متنفر شده بود. نمیدونم چرا بعضیا حس ورع پیدا میکنن، غرقش میشن. قشنگترین حس در رمضان حس ورعه، که آدم بتونه باهاش عشق بازی بکنه ها، با این حس خودش کیف کنه، از این احساس غرقش باشه، به حدی که عجبم پیدا نکنه. عجب پیدا نکردی از ورع، معلوم میشه حسش در تو ایجاد شده. حسش ایجاد نشه، ورع و پرهیزگاری داشته باشی، هی دهزه یه دفعه به خود میگه به به، ببین من چی گذاشتم، اون گناه لامصب خیلی شیرین بود، من خیلی گذاشتم، این من خیلی قهرمانم، هی منم میزنی، بدتر از گناه کردنه یه همچی حس ورعی، یه همچی ورعی. حس ورع خیلی زیبا و قشنگه و من هنوز تعجب میکنم چجوری تو بعضی ها حس ورع ایجاد میشه. کاش میتونستن داستان نویس ها یک درامی تهیه کنن، یه داستانی تهیه کنن، پیچیدگی هاش ما رو به این برسونه، شیوه تکوین این حالت در شخصیت اونها رو ما ببینیم، مراحل تکوینش رو تا رسیده به این نقطه چه دوره هایی رو گذرونده. چجوری میشن آدم ها به اینجا میرسن؟ حس ورع رو اگر کسی بخواد در ماه رمضان ایجاد کنه، یکی از مقدماتی که باید طی کرده باشه، دو واحد پیش نیاز قبلا باید گذرونده باشه و اون چیه؟ و اون نستش که تکلیف خودش رو با گناه و انگیزه ترک گناه روشن کرده باشه. برای پیدا کردن انگیزه ترک گناه، دیشب یک دیروز یک بحثی کردیم، این بحث مختصر و البته بسیار عمیق و باید خیلی فکر کنیم روش، از سطح عقل شماها بالاتر نیست، برای شماها خیلی ساده است، اما از اون حرفایی که خود شماها هم برای اینکه به ماسه حسابی به قلب و روحتون به جانتون بنشینه، نتیجه عقلانیت خودت بشه، نه یه حرفی که شنیدی، باید خیلی روش فکر کنی. دیروز با این مقدمه‌ای به اینجا رسیدیم که چرا گناه بده، چرا اصلا باید گناه رو ترک کنیم تا بعد بخوایم ازش فاصله بگیریم. بحث سر گناه‌هایی است که فلسفه بدیشون رو نمی‌فهمیم، بحث سر گناه‌هایی است که شیرینیشون رو اتفاقا می‌فهمیم، بحث سر گناه‌هایی است که در جریان مبارزه کردن با اون گناه‌ها خسته می‌شیم، بحث سر گناه‌هایی است که خیلی‌ها تبلیغ می‌کنن و ازش دفاع می‌کنن، بحث سر این گناه‌هاست، چون ازش دفاع می‌کنن، لازم می‌دونن برای خودشون. بحث سر گناه‌هایی است که تئوریزه می‌کنن دفاع از اون گناهو، میگن تو حقته، به عنوان حقوق بشر ازش دفاع میکنن و آدم میمونه چی بگه به اونا، چجوری بگه این گناهه، چجوری ما خیلی زیادی خیلی کثیری از این گناهان رو بتونیم فلسفه بد بودنش رو درک کنیم یا انگیزه در خودمون ایجاد کنیم راحت ازش جدا بشیم. آدم طماع، آدم حریص، آدمی که میخواد همه چی داشته باشه، آدمی که نمیتونه لذت بگذره، آدمی که نمیتونه راحت بگذره، آدمی که نمیتونه از مقام موقعیت بگذره، که از اوقات اگه گناه ها انجام ندی مقام موقعیت رو از دست میدی. یه جواب دیروز اواخر بحث مطرح شد، فقط بهش اشاره میکنم و اون این که رفقا طبیعی ما فلسفه زشتی بعضی از گناه ها رو نفهمیم، اینو بفهمیم. گناه لطمه میزنه به زندگی انسان، به کجای زندگی انسان؟ به آن قله ای که نمیبینیم، نبایدم ببینیم، اگه میدیدیم که همه چی تموم میشد برای ما، کمال دیگه معنا نداشت. اینو باور کنیم، روش فکر کنیم، ببینید این استدلال آیا یک استدلال عقلی بسیار دقیق هست یا نه. گفتیم فرشته ها به جایی نمیخوان برسن، همون جایی که هستن هستن، خوبم هستن. حیوانات به جایی نمیخوان برسن، همون جایی که هستن هستن، تو نقطه پست. ما از این نقطه شروع میکنیم، میخوایم به نقطه بالاتر از حد فرشته ها برسیم. خب برای اینکه این حرکت رو انجام بدیم، معنا داشته باشه رشد ما، خب طبیعی من رشد نایافته اشراف ندارم به اون نقطه‌ای که بعد از رشد به اون نقطه خواهم رسید. من به قله دماوند نرسیده نمیتونم یه عکس از اون بالا بندازم بگن که خب حالا ما نرفته بالا، یه نشون بدید به ما از اون بالا چجوری دیده میشه. خب عزیز من نمیشه، با چی ببرمت اون بالا؟ خب باید برید بالا بعد از اون بالا ببینید. این گناه داره به زندگی تو چه لطمه میزنه؟ طبیعیه که نتونی بفهمی چه لطمه ای داره میزنه، تو بری تا اونجا. اینجا اصلا پای خدا در میون نیست، پای اون نقطه اوجی که تو میتونی بهش برسی در میونه، پای محبت خدا در میون نیست. کمالیست که تو میتونی بهش برسی، البته اون کمال طبیعتاً بدون خدا نیست. روی این فکر کنیم، ایمان اصلا اینجا به درد میخوره. من بقیه راههایی که میخوام بگم غیر از ایمان، یه سری اخلاقیات هست که به درد میخوره. من از ایمان اجازه بدید بگذرم. ایمان اینجا به درد میخوره. تعبیر دیروز من اعتماد بود. اعتماد بکنیم به خدا که نخواسته ما رو اذیت کنه، بشناسیمش، یه کمی آگاهی داشته باشیم، و بعد ایمان. آگاهی از این که آگاهیشو من میگم، ایمانشو خودت پیدا کن. خدا بهت میگه من میخوام تو رو اذیت کنم؟ من زرش کشیدن تو رو نمیبینم؟ من دوست دارم تو لذت ببری؟ من تو رو خلق کردم لذت ببری تا بهت ببخشید، من تو رو خلق کردم تا زجر بکشی تا بهت جایزه بدم؟ درسته؟ هیچ مهمانی اینجوری پذیرایی میشه توسط میزبان مهربان؟ من تو رو مهمان خودم کردم تو این دنیا، من میخوام مهمان خودم رو شکنجه بدم؟ آقا این شکنجه رو تحمل کن تا من بهت شام بدم. تو مهمان منی، من میخوام تو رو شکنجه بدم؟ اصلا شکنجه‌ای در کار نیست. تو فقط داری تصور باطل میکنی که شکنجه از گناه نکردم. من میخوام تو رو اذیت کنم لذت نبری؟ من میخوام تو راحت نباشی؟ تو چرا نگاهت به من اینجوریه؟ خدا بخیلیش میاد. ماها خیلی وقتا خدا رو مثل بعضی حالا پیدا نمیشه انشالله، بعضی از باباهای ناراحت تلقی میکنیم، میگیم دیدی بعضی از باباهای ناراحت که بخلی دارن، بچه تا شروع میکنه تفریح کردن میگه آی بچه تو الان درس کار زندگی نداری؟ بابا دو دقیقه دیدی دوباره این داره میخنده، هم سر به زنگاه، این باید بدو همیشه زجر بکشه. نه خدا من که اینجوری نیستم، تا ببینم تو میخندی، تا ببینم تو لذت میبری بگم آی تو مگه کمال نداری بیا برو بدو اذیتت کنم. من که اینجوری نیستم. این آگاهی ها رو داشته باش، اون آگاهی هم داشته باش تو بناست به یه جایی برسی، و اون جا هم شوخی نیست، واقعا جاییه که تو باید بهش برسی، و تو الان اون نقطه نیستی. ای خودتو تو اون نقطه فرض نکن، و اون نقطه هم خیلی بی نهایت از تو فاصله داره، خیلی بی نهایت، واقعا خیلی بی نهایت از تو فاصله داره. من برای تو چه امکانی رو قرار دادم؟ بعضی از کارهایی که الان میکنی داره لطمه میزنه به 2000 میلیارد فرسخی که از تو فاصله داره. الان این کارو نکن، به اونجا لطمه میزنی. هیچ تو عالم بی حساب نیست. و بعد اطمینان باید بکنی که خب حتما راست میگه این دستوراتو داده. این راه اول برای ترک گناه. یه راه دیگه هم من بگم، این راه خیلی عمیقه، اما یه راه بسیار سطحی و ساده به شما پیشنهاد بکنم. جالبه، این راه چیزه، یه تاکتیکه، یه تاکتیک خیلی مؤثره، انقدر جالبه که نگو. در روایات می‌فرماید که همون کلکی که یه عمری شیطون بهت میزنه، نفس اماره بهت میزنه، تو هم همون کلکوش بزن. گناه پیش میاد بگو بعدن، بگو بعدن. من که نمیتونم از خیر تو، خیر که نداری، شر تو بگذرم، ولی بعدن. بنداز عقب و شیطون تو یه لحظه آدمو بیچاره میکنه، به عجله وادار میکنه آدمو به گناه کردن. تو عجله رو ازش بگیر، بگو بعدن، نمیمیرم که. چیزی که ریخت گناهه. مثلا تو محرم زون بگو بعد محرم زون، تو محرم زون انشالله خدا یه قدرتی بهت بده که بعد محرم زون نری سراغ گناه، نه به اون راه اول که خیلی فیلسوفانه بود، نه این راه دوم. ما به هر دوش محتاجیم. بنداز عقب. خواستی به یک کسی عصبانی شدی یه چیزی بگی، برو بعدم بهت یه چیزی میگم. بعد این آتیش غضب فرو میریزه، آتیش شهوت فرو میریزه، بنداز عقب. دقیقاً عکس شیطان، همون راهی که بیچاره میکنه نفس اماره آدمو، از همون راهی که ابلیس آدمو بیچاره میکنه، همون راه بهشون پاتک بزن. بگو بعدن، حالا چه خبره مگه؟ بعدن، من که نمردم که، حالا باشه بعدن. ببین چه نوری تو زندگیت میاد، خدا میبینه، همین مقدار تلاش تو میبینه. اینم یک روش، اما دو روش بسیار زیبا که یکیشو امروز بگم، هیچ کدومشو امروز نمیرسیم بگیم، ولی حالا یکیشو میگیم. اینا روش نیست، اینها راههاییست برای ساختن انگیزه برای ترک گناه. این راه هم راه سختیه، ولی راه باحالیه. بیشتر از این که به ایمان وابسته باشه، به اخلاق آدم وابسته است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یعصا شکرا لنعمه. اگر خدا وعده عذاب نداده بود برای ترک معصیت، وعده ثواب نداده بود برای ترک معصیت، واجب بود انسان به خاطر تشکر از خدا، به خاطر نعماتی که داده، آدم گناه ها رو ترک کنه. بابا اصلا گناه بد نیست، خوبه. خدا میگه که من ازت خواستم این کارو نکن. امیرالمومنین میگه یه حسی رو تو خودش میفرماد، یه حسی رو تو خودت پیدا کن، حس تشکر. یه رابطه با این خدا برقرار کن، بگو خدا من رو درواسی تو نمیتونم این گناهو انجام بدم، از باب تشکر برای نعمتات فدات بشم. امیرالمومنین، آخه ما اگه اون حس شکر رو داشتیم، کارمون به این بیچارگی بدبختی ها نمیکشید. خوش به حال اون آدمایی که تو میبینی اونا رو، و اونا رو حساب تشکر از خدا گناه نمیکنن، تو عروسیشون گناه نمیکنن. میگن رو عروسی که جای گناه نیست. حالا یه وقتی مجلس ختم چیزی باشه، چرا؟ آدم ناراحت از دست خدا یه بزنه به رقصی را بندازه، ولی تو عروسی که جای این حرفا نیست. شکر نعمت آدم میخواد بکنه، وسط شکر نعمت گناه بکنه میخواد. به خاطر شکر نعمت گناه نکن، فدای خدا بشم. چقدر حالا خدا رو نمیشه کسی بهش ظلم بکنه، ولی چقدر مظلوم جلوه میکنه. انگار منطق بد بودن گناه کار نمیکنه، انگار عقل ما کار نمیکنه، کوتاه اومده. میفهمم به خاطر تشکر از من. حالا یه کسی میخواد یه دعوایی رو جدا کنه، میگه ببین این تم بمیره، تو دیگه کوتاهی، حالا همه چیز سر جاش، حالا به خاطر من. خدا میاد وسط و میفرماید به خاطر تشکر از من بیا و گناه نکن. نمیدونم کجا ما میخواییم این ارتباط شاکرانه رو بین خودمون و خدا برقرار کنیم. یا امیرالمومنین، من به وسیله قرآن به حضر شما اعلام میکنم با کمکی که از آمار گرفتن قرآن، آخه قرآن یه اداره آمار داره، اونجا خیلی از آمارها رو اعلام میکنه. یکی از آمارهایی که اعلام کرده از اول، چون خدا میدونسته دیگه، از اول تا آخر عالم خلقت و همه رو خبر داره، آمار گرفته اونجا ثبت کرده، میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان بسیار سپاسگزار من. من میخوام میگم یا امیرالمومنین، کم کسی که به این وسیله گناهو ترک کنه. همه نعمت ها رو از خدا دریافت میکنن، دو قرط و نیمشون هم باقیه، فکر میکنن حقشون بوده، تازه یه وقت خدا نده عتاب هم میکنن. دقت کنید به رازی که تو این کلام هست، قشنگیشو من یه تلاش مذبوحانه انجام بدم ببینم میتونم نشون بدم یا نه. اینقدر این حرفی که میخوام بزنم و که توضیح این کلامه انشاءالله. البته بنده خب خیلی آدم نفهمی هستم، زبانم هم که الکنه دیگه، معرکه است دیگه، گرفتاریه که شما دارید در تحمل بنده خیلی زیاده، ولی خب حالا فکر نکنید من بر مسند سخن نشستم، هم خودم رو لایق این مسند میدونم، هم میدونم چی میخوام بگم و نه، من خیلی متوازانه با شما حرف میزنم، ولی دیگه تعارف نباید تیکه پاره بکنیم، من باید وظیفه‌مو انجام بدم. همه عیب‌هام آشکار از حرفام، دوست دارم این حرف رو با شما بزنم و میزنم. رفقا ولی به این توضیح خیلی دقت کنید، آدم، آدمیزاد هم از گذشته متأثر میشه، هم از آینده، هم بعضی از کاراشو به خاطر گذشته داره، هم بعضی از کاراشو به خاطر آینده. قبول دارید آدم ها اکثرا، خوب و بد کاری ندارم، اکثرا کارهاشون رو به خاطر یه چیزی در آینده انجام میدن، یه منفعتی که در آینده بهش برسن. قبول دارید؟ اگه قبول ندارید بگید نه، اگه قبول دارید بگید بله، من همه کله های شریف شما رو میبینم. قبول دارید؟ یا برای بهش جهنم این کارو انجام میده، یا برای اینکه در آینده آدم خوبی بشه، یا برای اینکه در آینده به این منفعت دنیایی برسه، یا برای اینکه در آینده به این مدرک برسه، در آینده. قشنگتر کدومه؟ قشنگتر اینه که آدم انگیزه اعمالش رو به خاطر چیزی در گذشته پیدا کنه، یا انگیزه اعمالش رو به خاطر چیزی در آینده پیدا کنه. انگیزه شما به خاطر اتفاقی که در آینده باشه، خوبم باشه، بیشتر بوی خودخواهی میده تا انگیزه شما به خاطر چیزی که در گذشته باشه. و شاکران عبادت کردن، که امام سجاد فرمود ما اهل بیت فقط شاکران عبادت میکنیم، یعنی یه اتفاقی در گذشته افتاده، من مست اون اتفاقم، من به خاطر اون تا آخر عمر به هر سازی بگی خدا میرقصم. این خیلی لطیف تره، این خیلی اخلاقی تره، این خیلی عاشقانه تره. یک اتفاقی در گذشته افتاده، مرهون اون اتفاقم، مدیون تو هم، من تمام عمر دیگه با آینده نگاه نمی کنم، هر چه باد آباد، به خاطر اون میخوام برات بندگی کنم. خیلی قشنگه رفقا. اون اتفاقی که برای ما افتاده میدونید چیه؟ ما رو خدا خلقمون کرده، از عالم عدم ما رو به عالم وجود آورده، به ما نگاه کرده، نگاهی که موجب شده ما بودنمون تحقق پیدا کنه، به ما لطف کرده، ما رو خلقمون کرده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پرستش کنید خدا رو چون خلقتون کرده. در واقع معناش این میشه ها. اینجا میفرماید که پرستش کنید خدایی را که شما را خلق کرده است. من یه سال ماه رمضان یه جایی میخواستم صحبت کنم، خیلی قدیم بود، جوانها جمع میشدن، خب ما صحبت میکردیم، بعدش هم یه مناجاتی میخوندیم با بچه ها و اینا. بچه ها میخواستن یه تابلوی درست کنن که وقتی چراغ رو خاموش میکنن این تابلو روشن میشه، یه آیه قرآن نورانی تو فضا پخش بشه، نور کم محفل از نور اون آیه قرآن باشه. یه تابلوی درست کرده بودن. بعد به من گفتن که حاج آقا یه آیه با حال قرآن به ما معرفی کن. گفتم خب همه آیه های قرآن با حاله، گفتم ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. گفتم خب هم یه آیه با حال که بتونن بچه ها بهش نگاه کنن عشق بریزن. گفتم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیه قرآن مورد بحثمون بود. بچه ها گفتن آج آقا این که حال نمیده که. میگفتم خب از آیه با حال چیه؟ میگفتن اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء فکشف و سو، این آیه مثلا باحاله، ولی خب اینو همه بلدن، یه آیه باحاله دیگه از این ربناها باشه یا این چیزی باشه که قشنگ باشه. گفتم خب حالا مثلا یه آیه دیگه نمیدونم یادم نیست معرفی کردیم یا نه، یا خودشون پیدا کردن من نتونستم معرفی کنم و اینها، یه چیز دیگه زدن. چند شب بعد من داشتم میرفتم تو جلسه، دیدم این آیه رو زدن. گفتم چی شد؟ آیه رو عوض که گفتن آج آقا خیلی این باحاله، خیلی میشه باش مناجات کرد. با هم حرف زده بودیم در این باره، فکر کرده بودم بچه ها من خلقت کردم، من خلقت کردم میدونی یعنی چی؟ من نگاه بهت کردم، من نگاه بهت کردم، من خواستم تو باشی، من اراده کردم تو بیای از من لذت ببری، من اراده کردم تو اشرف مخلوقات باشی. تمومه. در قرآن می فرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یادت میاد یه زمانی نبودی من تو رو بودت کردم؟ یه روزه بخونم کلام رو قطع کنم. دوست ندارم بحث شکر رو همینجا تموم کنیم، ناتمام بگذارید بمونه. بچه ها از نعمت خلقتی که خدا بهتون داده از خدا تشکر میکنی؟ اگه از خدا تشکر نکنی من میخوام شما رو بیزار کنم از تشکر نکردن از خدا. یه دونه گلوله هم بیشتر نمیزنم. ما اون کسی که اومد در خانه حضرت زهرا رو آتش زد، لگد به در زد، در خانه شکسته شد، او وقتی که آیه هل اتا نازل شد شنید که خدا داره منت میگذاره من تو رو خلقت کردم، برگشت گفت خدا حالا خیلی خوب کاری کردی، بی جا کردی ما رو خلق کردی. این حرف اونه، حرف تو نباشه، این اخلاق اونه. همین. از مدینه خارج نشیم، امشب کربلا نریم، تو همین مدینه باقی بمونیم. اومدن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در زدن، نمیدونم چرا هر کسی میرفت در خانه فاطمه رو در میزد و با علی کار داشت، فاطمه پاسخ میداد و بلی میگفت. شما فکر نکنید اتفاقی افتاد. وقتی صدای ناله فاطمه، صدای فاطمه زهرا پشت در بلند شد و اون افرادی که آمده بودن پشت در، آخه کسی رفته بودی کسانی رو آورده بود از اراذل و اوباش اطراف مدینه، گفت اینا چیزی حالیشون نمیشه، ادب و شعور و نزاکت ندارن، اینا رو میاریم در خانه علی، قلدرن چاقوکشن، علی رو میکشیم بیرون. تا صدای فاطمه بلند شد گفت بله من فاطمه‌ام، عرازل و اوباش برگشتن به رئیسشون گفتن این صدای فاطمه است، ما دیگه نیستیم، ما بر میگردیم. رضا پهلوی در رو یک نفر شکست، دید صدای فاطمه لشکرش رو داره به هم میریزه. کاش اون لحظه ای که حداقل فاطمه زهرا رو دیدن با دیدگان خودشون و دیدن که بازوی فاطمه کمربند علی رو گرفته و نمیگذاره علی رو از خانه بیرون ببرن، اون لحظه ای که فاطمه پشت در بود فاطمه رو ندیده بودن، ما اگر بتونیم اون لحظه رو معاف کنیم، این لحظه ای که فاطمه رو دارن میبینن، کاش اون لحظه ادب کرده بودن، به احترام فاطمه کنار رفته بودن، به خدا ضرر نمی کردن اگر دل دختر پیغمبر رو به دست می آوردن و علی رو روی زمین نمی کشیدن و به مسجد نمی بردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.